گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگه دار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم. اینجا ایستگاه پنج شنبه است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و من به اتفاق همکارانم با شما هستیم زنده و مستقیم تا ساعت 7 عصر امروز. چه خبر؟ خوبین؟ با سرما و برف چی کار میکنید دوستان؟ ما که اینجا در شهر زیبای پراگ وسط اروپا زیر برف دفن شدیم رسما. ماشاءالله ولم نمیکنیم برف. همچی هی میاد، آب میشه. هی میاد، دوباره میاد، دوباره آب میشه. حالا من بعد مثل این گوینده های خبر صدا و سیما مثلا اینجوری بگم: با سلام، اینجا پراگ است، صدای بنده رو از زیر خروارها برف میشنوید. البته در جریانیم که خیلی از هموطنهای ما تو اقصا نقاط کشور خودمون هم همین وضع دارن، جوری که مثلا دیروز نمیدونم دیدین یا نه، بازی حالا فوتبالیا، بازی ماشین سازی تبریز و استقلال تهران بود. تو تبریز رسما داشت توی زمین سفید برگزار میشد. حالا دو تا لکه سبزم وسط مسطا بود دیگه. نیمه اولام که توپ بازی سفید بود، بازیکن‌ها بیشتر سایه توپو می‌زدن تا خود توپو، مثلا نمی‌دیدن. تماشاگرم که به هر حال شاهد بازی بدون توپ بودن از بس که توپ معلوم نبود. حالا باز خدا پدر عوامل بازی رو بیامرز، نیمه دوم رفتن یه توپ دیگه آوردن. توپ دو لایه بود، چند لایه بود، لایه بود، چی بود؟ قرمز بود. آوردن دیگه، مشکل حل شد دیگه. آقا این چه وضع برف اومدن آقا این؟ تو مشهد مدارس تعطیل شده، تو گیلان سیمای برق دیدم جر خورده، برق قطع شده. تو مازندران گاز نمیدونم فشارش افتاده پایین، قطع شده. هرچی مدرسه و دانشگاه رو تعطیل کردن برای چند روز. میخوان کلا تعطیل کنیم مملکت و همه بشینن تو خونه بارش برف رو نگاه کنن. ها خیلی خوبه ها. چه خبره بابا؟ برف سفید سنگینم هست، ولی خدا وکیلی اصلا پاورچین نمیاد که هوچ. خیلی هم همچی شدید مدید میاد، جوری که انگار پدرکشتگی داره با آدم. والا به خدا حالش رو ببرین دیگه تو این برف پاورچین که نه، همونطوری خیلی شدید مدید.
برف سفید سنگین، آروم آروم پاورچین، با میذاره تو باغچه میشینه روی پرچین.
سرم و جوونه بسته، بغزش داغ و شکسته، گل داده باز گل یخ رو شاخه بس نشسته.
حجاب شب کوره ستاره خاموشه، همون شهر امشب نقره پوشه.
آواز مرغ شب خون پنجره ها رو بسته، با سوز باد وحشی سکوت شب شکسته.
تو خونه های تاریک کرسی باز شله بونه، سرما پیره چه سرده با این که نیمه جونه.
اجاق شب پوره ستاره خاموشه، همون شهر امشب نقره پوشه.
سرما باز رو شاخه های کاج یخ میریسه مثل نخ، خورشید خوابیده تو برج آج میسازه شب قصر یخ. پشت پرچینای سرد آب گرما شده نقره داغ، باغچه خواب سرد و بیرمق یخ بسته آغوش با.
اجاق شب پوره ستاره خاموشه، همون شهر امشب نقره پوشه.
سفید سنگین آروم آروم پاورچین، پا میذاره تو باغچه میشینه روی پرچین.
زاقی رو پشت بومه کپکش خروس میخونه، دل داده با دل برف میخواد برف باز بمونه.
اجاق شب پوره ستاره خاموشه، همون شهر امروز نقره پوشه.
آواز مرغ شب خون پنجره بارو بسته، با سوز باد وحشی سکوت شب شکسته.
تو خونه های تاریک کرسی باز چله بونه، سرما پیره چه سرده با این که نیمه جونه.
اجاق شب کوره ستاره خاموشه، تموم شهر امروز نقره پوشه.
آسه آسه از هزار شب صبح بیرون میذاره، با این که شب رفته با سحر خورشید حرفی نداره. با کوچه شب توی کوچه ها میاد این صدا به گوش، میخونه برپارو میکنیم یه مرد پارو به دوش.
اجاق شب کوره ستاره خاموشه، همون شهر امروز نقره پوشه.
هی سعید، اگر نیت یک ساله دارید زیرا به فرشید را بزنید، اگر نیت 10 ساله دارید فرشید را 2 ماه به مرخصی بفرستید، اگر نیت 100 ساله دارید فرشید را 6 ماه به مرخصی بفرستید، تو همون 6 ماه ترتیبشو میدیم.
بله باشه.
ای بابا آقا من اینجا با صدای بلند اعلام میکنم من هیچ نیت. سلام علیکم،
خوبی؟
احوال شما
چه خبر؟
شما بخیر.
قربان شما،
مرسی، متشکرم.
اگه نیت یه روزه داری سعید جان به حرفای این دوستمون گوش بده، یعنی اگه فقط دیگه میدونی دیگه خودت، اگه فقط دیگه ماماها سال نمیکشه دیگه،
همینو دارم میگم دیگه. میگم آقا ما نیت یه روز دو روزم داشتیم، شما دارین.
ولی جدا نیت چند ساله داری حالا؟
والا قصد ادامه تحصیل دارم. نیتی ندارم.
نیت خاصی نداره. چطوری؟ خوبی؟
قربانت.
همه چی خوب؟
آره یه سرماخوردگی جزئی.
آه.
ولی آره همه چی خوب.
صدات ولی خوبه، صدات نگرفت.
آره معلوم نیست، خدا رو شکر.
انشالله که بهتر بشی. امروز با سعید، جلال، شهرام، شراگیم همراه شما هستیم با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. ساعت 3:14 است.
فرشید چه وضعشه آخه؟ الان ساعت 8:40 با وقت تورنتو کانادا، 4 شنبه است. هنوز خوب. من دارم تو اینستاگرام چک میکنم، اصلا موضوع برنامه نیست، تو پیج خودت موضوع برنامه نیست. آخه خب کجا ما این موضوع برنامه تو پیدا کنیم نظر بدیم؟ آقا تکلیف ما رو معلوم کن، چه وضعشه فرشید؟ به خودت بیا.
من به خودم بیام؟ باشه. چیزه سعید، ایشون با شما کار داشتن.
با من کار داشتن.
کلا مسئول پاسخگویی به انتقادات سعید از این به بعد. سعید جان یه دونه از اون چشمه‌های چیز
بیار. اونجوری آره
گرفتم. صدا رو بنداز.
خیلی ممنونم که با ایستگاه بله خیلی ممنونم که با ایستگاه پنجشنبه تماس گرفتید. خیلی خوبه ها، اینجوری هم اینجوری آره.
الان پاسخگو بودیم. من فقط واسه کردم شما رو به بخش مربوطه که سعید جان باشن. من دیگه دخالتی نمی‌کنم. مسئول پاسخگویی به انتقادات بالای 6 ریشتر سعید دیگه. خیلی متشکرم. خب بذار سوالو بگیم، اصلا سوالو راجبش حرف نزدیم. امروز توی این برنامه بیستومه، برنامه بیستومین برنامه ایستگاه پنجشنبه ماست. امروز 14 بهمن از شما میپرسیم که به ما بگید، ای شمایی که شنونده این برنامه ایستگاه پنجشنبه هستید، ای شمایی که رادیو فردا میشنوید الان، لطفاً به ما بگید چه تجربه ای از تبعیض دارید. امروز میخوایم راجع به تبعیض بیشتر حرف بزنیم. آیا خودتون تا حالا به خاطر نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، ملیت و یا قومیت مورد تبعیض و یا تحقیر قرار گرفتین؟ یا مثلا کسی رو مورد تبعیض و تحقیر قرار دادین؟ آیا مثلا فقط به خاطر ایرانی بودن شده کسی بهتون ویزا نداده باشه برای رفتن به کشوری؟ البته مطمئنیم خیلی ها جوابشون به این سوال مثبته، تابلو دیگه. بعد مثلا تو کشور خود ما مهاجرین افغان قاعدتا از این تبعیضها به هر حال دل خونی دارن. شما بهمون بگید نظرتون چیه؟ تا حالا تو اعمال این تبعیضها دخالتی داشتید؟ حالا ای بعضی هم یه وقت مثلا به خاطر رنگ چش و کیفیت پوست و قد و بالا و خوشتیپی و بدتیپی و پیچش گیسو و حجم سیبیل و فقدان تأثیر برانگیز مو روی کله و عمل نکردن دماغ و فلان و اینا مورد تبعیض قرار گرفتن، اونا هم دیگه میتونن با اون مشکلاتشون در میون بذارن، چیکارشون کنیم دیگه. اما بیشتر نظرمون این بود در مورد تبعیضهایی تو این برنامه با هم حرف بزنیم که آدم‌ها رو به خاطر چیزهایی که خودشون در داشتن یا نداشتنش نقش و اراده‌ای ندارن دستبندی و قضاوت میکنن. ممنون میشیم بدون تبعیض امروز نظرات تبعیض‌آمیزتون رو با ما در میون بذارید. اگر خواستید با همون در تماس باشید میتونید با ایمیل برنامه، یعنی به همون istgah5@radiofarda.com ایمیل بزنید. تلگرام هم بله، در تلگرام سوال رو گذاشتید، میتونید در اونجا هم پیام صوتی بذارید برامون یا پیام نوشتاری کامنت بدید. توی از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه هم میتونید صداتون رو به ما برسونید. این یه کاغذیه، من این تلفن ها رو همیشه مینویسم، تلفن هام حفظ نیستم، نمیدونم چرا حفظ نیستم، این همه بار دارم میگم دیگه، 7 سال دارم تلفن ها رو میگم حفظ نیستم دیگه. شما اونایی که میدونن بدونن، اگه نه بخش بعد تلفن ها رو اعلام میکنیم دیگه. بله
جذابی، بری من میمونم و بیتابی، دستاتو بده من بذار بمونم با تو، دور تو به چرخم از خوشحالی، تو دلیل بودن این حالی، منم عاشقت شدم انگاری، تو رو دارم همین یعنی خوشبخت، هستی زندگی هست، بیا نزدیک که من تا غمم دور بشن، حال من کنار تو یه جور دیگه است، تو رو دارم همین یعنی خوشبخت ترینم، تا روزی که تو هستی زندگی هست، بیا نزدیک که من تا غمم دور بشن، حال من کنار تو یه جور دیگه است.
آقا تلفن من یه دفعه یادم افتاد، 2-0-420-22-11-24-133-163. آه به این حافظه ها یه دفعه اومد.
خوشبخت ترینم تا روزی
سلام فرشید، چطوری؟ آقا یه آهنگه به گوشم خورد، اومدم اینو بهت بگم که زمانی که ما بچه بودیم داخل مدرسه بودیم و این چیزا، 20 روز قبل 22 بهمن این آهنگا رو واسه همون پخش میکردم، ما رو دیوونه میکردم، آسیب میکرد از این آهنگا و بعضی بچه هم خیلی حال میکردم با این آهنگه و وسط حیات میرقصیدن. چه روزهای خوبی بود اون موقع. گیرین هستم اقوم، خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم.
باشه فهمیدم، قربون شکلت، منم دوستت دارم، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از تماست. یادش به خیر الان باید بگیم یا به شر نمیدونم، حالا هرچی که هست به هر حال بوده دیگه. حالا ببین چی بوده که من نمیدونم چجوری یه نفر میتونه با آهنگ این الله الله ایران ایران برقصه. این خودش خیلی عجیبه، یعنی خیلی وضعیت سورئالیه که با این آهنگ یکی تو مدرسه برقصه. بله دورانی بود دیگه برای خودش. خلاصه
سلام فرشید جان، راستش خواستم به بهونه ایام نوستالژی دهه فجر براتون یه پیغام صوتی بفرستم و بگم این روزا بیشتر از اون که مقدس باشه یادآور اون روزای خوش مدرسه و اتفاقات و نمایش‌ها و سرود بچه‌ها سر صف میندازه. و اینکه یاد یه جمله از طنزپرداز روس آقای زادروف که وقتی ازش میخوان چیزی در مورد آینده انقلاب روسیه بگه لبخندی میزنه و میگه چطور از من توقع دارید بگم 20 سال دیگه چی میشه، وقتی که حتی نمیدونم سال دیگه چجوری امسال رو براتون تعریف میکنند. مرسی از همتون، میثمم از تهران.
بله خیلی ممنونم، مرسی میثم جون. بالاخره نوستالژی کاغذ رنگی و نمیدونم سرود سر صف و نمیدونم تئاتر دهه فجر و کاغذ چیز روزنامه دیواری و اینا، بله یادش بخیر دیگه. خمینی ای امام و از این حرفا داشتیم اون موقع دیگه، میگم موندیم بگیم یادش بخیر یادش بشر نمیدونم. و این جمله هم که گفتی خیلی جمله تاریخی خیلی جدی و اینا، یاد خسرو معتضد خودمون افتادم. احتمالا روسا هم یه خسرو مثلا معتضدوفسکی چیزی داشتن که این طنز پرداز روس که ازش این جمله رو گفتی انقدر دلش پر بوده. ممنونم از تماس های شما. بله شنوندگان عزیز، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه، امروز 14 بهمن سال 95 و 38 سال پیش در چنین روزی که نه دو روز قبلش یه هواپیمای دربست برای امام امت گرفتن از پاریس یه راست آوردنش فرودگاه مهرآباد تهران، گفتن بیاین مردم اینم امامتون. اون امامی که اون موقع از هواپیما پیاده شد متاسفانه البته نه مقوایی بود، نه پلاستیکی بود، نه بادی بود، نه کوچیک بود، نه بزرگ بود، هم یه اندازه خاص خودش رو داشت، کاملا واقعی بود. البته اون موقع به طور کامل هم به امامت نرسیده بودن ایشونا، هرچند یه فقره امامه مشکی رو سرشون بود، ولی بعدن بود که ملت امامشون کردن، نمیدونم عکسش رو نشوندن توی ما. امام جان هم خب ظاهرا از این هم استقبال مردم خب خوششون اومد، حال کردن رفتن نشستن اون بالا تا سال 68 هم که به قول عشاقش به ملکوت اعلی پیوستن و قدس روح شریف شدن، پایین نیومدن که هیچی، بالاتر هم رفتن، اصلا داشت میرفت مرحله بعد. بله خلاصه 38 سال پیش این موقع ها خیلی از مردم ایران خوشحال بودن، پیش خودشون فکر میکردن که حالا که شاه رفته و نظام خونریز و آدم کش و چه میدونم آدم خور طاغوتی کلکش کنده شده، دیگه از فردا بوی گل سوسن و یاسمن و اینا فضا رو پر میکنه و ایران که ظاهرن از نظر دوستان قبلا ویرانهی بیش نبوده یهویی گلستان میشه. بعد که امام رفت اون بالا نشست و یواش یواش از آن پیر برنا تبدیل به چیز دیگه شد و هی از پس پشت انقلابش جنازه زد بیرون و آدم ها به سه دسته انقلابی یا اعدامی یا زندانی تبدیل شدن، دیگه یواش یواش معلوم شد که با عجب آدم زبلی بوده، عجب آدم زبل. یعنی کسی که اوایل دهه 40 یکی از اعتراضاتش با محمد رضا شاه این بود که چرا داره به زنان حق رأی میده، یهویی نمیدونم تو دوره مبارزات انقلابی خودش خواستار حضور زنان و مردان به عنوان خواهر و برادر تو راهپیمایی‌ها و تظاهرات شد. بعدم که اومد رفت نشست اون بالا و رهبر کبیر نظام مقدس شد، تبدیل شد به یک پیرمرد عبوس بی اعصاب که در مورد کشتن آدم ها همچین نظرات ترسناکی داشتن ایشون. این سخنرانی، این صدایی که میشنوید صدای امام امت، این سخنرانی سال 63 انجام شده. لطفاً دقیق گوش کنید، با گوش جان نیوش کنید.
اگر امروز یک کسی که فساد در عرض میکند کشته بشد، برای خودش رحمتی است به خیال اینکه به صورت یک تأدیب. نه این است که این یک چیزی باشد که برخلاف رحمت باشد.
بله، یعنی این امام امت عالی بوده ها، رسما میگفته اگه ما آدمایی که از نظر خودمون مثلا مفسد بودن رو میکشیم، داریم میکشیم آدما رو، میکشیم، دقت کنید، وقتی داریم میکشیم آدما رو تازه داریم بهشون رحمت هم میورزیم که میکشیمشون. اگه میخواستن رحمت نورزن پس چیکار میکردن حضرت امام؟ من نمیدونم واقعا. یعنی شما از این ترسناکتر میتونید تصور کنید که همچین رهبری بالا سر کشورت باشه؟ البته بگم معظم له کنونی هم از نظر فکری و عقیدتی و اینا تو همین مایه هاست ها، فقط رو نمیکنه به اندازه امام امت. خلاصه دوستان، بعد از این همه سال ذهن و خاطر مردم ایران از خاطره های وحشتناک انقلابی و رهنمودهای مرگاور امامی پر دیگه. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چش نخورن نتیجه اون انقلاب و جنگی که در پی اون بپا شد، چند صد هزار نفر رو به دلایل و در موقعیت‌های مختلف به کشتن داد تا همه ما بفهمیم جوگیری‌های ملی مثل انقلاب ایران میتونه چه هزینه‌های گزافی برای یک کشور داشته باشه. حالا دیگه در هر صورت تموم شده، رفته، کارش هم نمیشه کرد. البته یه کاری میشه کرد ها، اونم اینه که از این به بعد وقتی بوی گل و گل سوسن و یاسمن و از اینجور چیزا به مشاممون رسید، توجهی نکنیم بهش، اصلا بو نکشیم، دماغمون بگیریم، مثلا بگیریم اونور یا بریم یا دماغمون رو محکم بچسبیم والله به خدا با این سوسن یاسمناشون. اه 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 چه بوی. چه فرشته فرشته بکش. این حال نمیده در بچ ایسکا پنجشنبه. یه بوی گل سوسن یاسمن بیا برین.
بوی گل سوسن و یاسمن آمد، یا یه بوی دیگری از وطن آمد. آخ که چه خوب شد که دی از وطنم
رفت،
جاش شنفه خوش که دی سوی من آمد. شد دهه فجر ما در حال زجرین، بس که هوای کثیف در بدن آمد. کل جهان دشمن و ماته خوبی، جنگ و نبرد و ستیزم به زن آمد.
بابا دوباره بیا.
بوی گل سوسن و یاسمن آمد، یا یه بوی دیگری از وطن آمد.
پیف پیف پیف.
آخ که چه خوب شد که دی از وطنم رفت، جاش شنف خوشگری سوی من آمد.
کاش می اومد.
شد دهه فجر و ما در حال زجریم، بس که هوای کثیف
در بدن آمد.
کل جهان دشمن و ماته خوبی، جنگ و نبرد و ستیزم به زن آمد.
حالا
شد دهه فجر و ما در حال زجری،
بیا
بس که هوای کثیف در بدن آمد.
بیا.
کل جهان دشمن و ماته خوبی،
خوبی،
جنگ و نبرد و ستیزم به زن آمد.
آخ آخ آخ.
شد دهه فجر و ما در حال زجریم،
ای بابا،
بس که هوای کثیف در بدن آمد. کل جهان دشمن و ماته خوبی، جنگ و نبرد و ستیزم به زن آمد.
سلام فرشید جان، خسته نباشید. راجع به موضوع برنامه میخواستم بگم که من این تبعیض رو یک بار با تمام وجودم حس کردم، ولی خب نه اونطور که شما فکر میکنین، به برعکسش رو حس کردم و به نفع خودم حس کردم. من پزشک هستم، دوران خدمتم رو تو پادگان 01 ارتش بودم. خب اونجا تو هر یگان یک پزشک رو میدادن و بقیه خب فوق لیسانس و لیسانس بودم، منتها چون من تک پزشک بودم، فرمانده و بچه‌ها همیشه مورد لطفشون قرار میگرفتم، رژه نمیرفتم، پاس شب وای نمیستادم، نگهبانی نمیرفتم، صبح دیرتر میومدم، از دانشگاه زودتر میرفتم و خلاصه خیلی دوران آموزشی خیلی خوب و هتلی به نوعی داشتم و تبعیض رو با تمام وجود تو دوران آموزشی حس کردم و خواستم که حالا با شما در میون بذارم. گفتم شاید از این منظر هم به قضیه نگاه بکنیم، بعضن تبعیض میتونه لذت بخش باشه. خیلی متشکرم از دوران خوبت. از ایران تماس میگیرم.
بله، حالش بردی دیگه سربازی، که چی حالا تبعیضات اومدی به ما گفتی ای آدم متبعض؟ اصلا نمیدونم چه کلمه‌ای وجود داره یا نه، ولی در هر حال این که شما خیلی لطف کردین تماس گرفتین، ممنونم. من شما رو واگذار میکنم به همه اونایی که سربازی رفتن و شاید به همراه شما بودن و همرزم شما بودن. و بله، شما برای خودت حالشو بردی، اونا کلاغ بر رفتن، من شما رو واگذار میکنم به اونا. ناصر از مشهد توی تلگرام گفته من 10 ساله که به شدت در تبعیض قرار دارم، همسر من افغانی هست که البته الان ایرانی هستن، اما از زمانی با ایشون آشنا شدم و الان که با هم به خوبی و در آرامش زندگی میکنیم از سمت خانواده‌ام مورد تبعیض قرار گرفتم. متاسفانه تبعیض شرایطی است که به شما حتی حق اعتراض هم نمیده. فرزین تو تلگرام گفته من خودم به خاطر مذهب زیاد مورد تبعیض قرار گرفتم، ولی بدتر از اون دخترم بود که با اینکه تو مدرسه نمونه دولتی رتبه اول رو آورده بود، در رشته انسانی به خاطر بهایی بودن اجازه ورود به اون مدرسه رو ندادن. و جالبتر این که مسئولین انتظار اظهار می داشتن کسی که این مدرسه رو وقف کرده گفته فقط بچه های شیعه باید ثبت نام کنن، ولی با این حال از خیلی از معلمین دلسوز که همچین تبعیضایی رو قائل نمیشن تشکر میکنم. و باز هم فریاد در تلگرام گفته تبعیض نگو، باید یه مهاجر افغانستانی توی ایران باشی تا بفهمی تبعیض یعنی چی. امروز راجع به تبعیض در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم، شما هم به ما از تجربه های تبعیض‌آمیز خودتون برای ما بگید، از هر مدلی، هر رنگی، هر شکلی. بریم سراغ سعید ببینیم که سعید چی داره برامون.
دوستان اهل انزلی، هنوز فرصت هست فکر میکنم امروز.
آباره انزلی چیه آقا؟ بله بله،
همونی که فرشیدو.
بله، چیمی جان قربان، چیمی بالا میستر.
امروز پنجشنبه 14 بهمن ساعت 8 شب امید حاجیلی توی شهر انزلی کنسرت داره که بلیت کنسرتش هم 50 تا 90 هزار تومنه.
ساعت چنده برادر؟
برای ساعت 20.
20 8 شب. ساعت 20 ما نداریم آقا، 20 چیه؟ 8 شب دیگه.
8 شب، 8 شب.
آقا 3:30 بجون برادر، تا 8 شب تمام میشه بلیت.
البته دوستان
امید حاجیلی
تهرانی هم میتونن هفته آینده دوشنبه هفته آینده 18 بهمن توی کنسرت امید حاجیلی شرکت بکنن، ساعت 7 عصر و 10 شب در دو نوبت برگزار میشه در سالن میلاد نمایشگاه و قیمت بلیتش هم 45 تا 140 هزار تومنه. ولی خب ظاهرا فکر میکنم که
منم دیدم بلیتا
رو زده بود که بلیتا تا هم سولد اوت،
ولی حالا اونایی که حالا تلاشی بکنید، اونایی که میخوان در تهران دوشنبه برن کنسرت امید حاجیلی تلاشی بکنید، ولی فکر میکنم که بر بچهای انزلی هنوز وقت داشته باشن بتونن برن،
هنوز فرصت دارن
بلیتو بخرن و یه امید حاجیلی برن و حالشو ببرن و جای ما خالی کنن.
دروغ میگه هر کی میگه که عاشقی کار دله، تقصیر دل نیست به خدا، چشمای تو خوشگله، راضی نشد تو دریای گریه ها باز گم بشم، وقتی که یه خنده تو برای من ساحله، وقتی که یه خنده تو برای من ساحله. دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی، آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی، آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی، آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. دفتر خاطره های منه که دست غم داره ورق میزنه، دلت میاد وایسی تماشا کنی که اینجوری قلب منو بشکنه، که اینجوری قلب منو،
این دفتر خاطره های من که دست غم داره ورق میزنه، دلت میاد وایسی تماشا کنی که اینجوری قلب منو بشکنه، که اینجوری قلب منو بشکنه. دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی میگی، گمون کنم وقت گل نمیگی. خنده روی لبای گل نشوندی،
چرا دیگه چرا دیگه
دل منو سوزوندی،
چرا دیگه چرا دیگه
دل منو شکوندی. دوست دارم رو تو به من کی، گمون کنم وقت گل نمیگی. آخه دوست دارم رو تو به من کی، گمون کنم وقت گل نمیگی. دوست دارم رو تو به من کی،
فرشید جون سلام. من گلاره هستم، همون خانم از کاستاریکا. خواستم بگم که این دفعه که میری مرخصی دست برو بچه بگیری بیا این وری. حتی شنیدم که کامیزم اینجا رو دوست داشت دیگه، با جلال و سعید و شهرام و شراگیم خلاصه همگی سرازیر شین این وری، خیلی خوش میگذره. اینجا فقط یکم دوره، از این فاصله نمیشه تنو به احساسی رد و بدل کرد. فکر کنم الهام اونقدر پیشرفت نکرده باشه. خلاصه که تشریف بیارین این وری، هوا هم که عالیه، خلاصه خوش میگذره دوره هم. قربونت.
واه واه ایول بچه ها، کاستاریکا دعوتیم. البته خود کاستاریکا کلن کاستاریکایی ها و این اهالی خود خارجی و اینا که انگلیسی ها خیلی بد تلفظ میکنن این کاستاریکا رو، اسمش کاستاریکاست دیگه، من نمیم چرا اینقدر بد تلفظ میکنم. ولی خیلی آقا چی بپوشیم حالا دعوتیم کاستاریکا؟ اوه اوه تناب احساسی رد و بدل کردیم الان، یعنی من خیلی با خدای شکرت بالاخره یکی با منم تناب احساسی رد و بدل کرد. همش با سعید و آرش و همش با اینا تناب پیبرد و رد و بدل. خیلی ممنونم از دعوتتون. چشم، فعلا اوضاع یکم همچی قاراش میشه، در هم بر هم و ایناست. من نمیدونم از پراگ مثلا خارج بشیم، من میترسم دوباره رامون ندن، میدونی شانس که نداریم که. وقتی اومدیم بیرون قانون آقای ترامپ مثلا اینجا هم لازم الاجرا شد دیگه، اون وقت بعد همونجا کاستاریکا پیشتون بمونیم و همینجوری هی تناب بدیم تناب بگیریم، هی تناب احساسی رد و بدل کنیم. دم شما گرم از دعوتتون و از تماستون. SM توی تلگرام گفته ما ایرانی ها حس خود بزرگ بینی عجیبی داریم، کشورهای دورمون آدم حساب نمی کنیم ولی اروپا و آمریکا رو میپرستیم چون همش فکر می کنیم اونا بهترن، که البته هستن به نظر من، به نظر SM. یعنی هر جا دین باشه و این افراد متعصب، هر نوع وصله ای رو میشه چسبون نجات پرستی که کوچیکشه، جنگ و کشتار و ظلم که یکی دو تاشه. توی ایران امامشون فرقه های ایرانی رو به جون هم میندازه، مثل ترک و لور و رشتی. توی جهان آمریکای خدا نشناس که همه میخوایم بریم توش زندگی کنیم. نفهمیدم این تهش چجوری شد ولی فهمیدین دیگه، همونی که گرفتین. MJ گفته چند سال پیش برای تشویق ملت به ازدیاد نسل قانونی تصویب شد که به اسم قانون حمایت از خانواده، بر اساس یکی از بندهای آن مردانی که فرزندشان به دنیا میآمد 2 هفته مرخصی تشویقی میگرفتند، مشروط به اینکه خانمشان شاغل باشد. یعنی من وقتی فرزندم به دنیا آمد چون خانمم خانه‌دار بود تشویق نشدم، ولی همکار بغل دستیم که خانمش کارمن بود 2 هفته رفت تشویقی. ظاهراً منظور آقایان این بود که جمهوری اسلامی اولویتش فرزنددار شدن زن و شوهران شاغل است. البته در برنامه ششم و از سال آینده این تبعیض برطرف می شود، ولی برای من امثال من کسی جبران نخواهد کرد. اینم از نظر ایشون از تبعیض. در تلگرام نظرشون گفتن. اما 14 بهمن، یعنی درست همین این روزی که توش هستیم، سال روز تولد شهاب حسینی، بازیگر خوب ایرانیه، همین امروز تولد شهاب که امسال توی جشنواره فیلم کن تونست جایزه بهترین بازیگر مرد رو بگیره. و خب فکر می‌کنم اولین ایرانی هم بود که تونست این جایزه رو بگیره. خیلی افتخارآمیز بود. در سال‌های اخیر از بازیگری مطرح سینما ایران بوده. بعد از بازی خوبش در نقش قباد تو سریال شهرزاد شهرتش خیلی بیشتر شد. به شهاب حسینی و طرفداراش همین میلاد زمستونی رو تبریک میگیم. آرزو میکنیم هنرمندای خوب ایرانی بتونن با درخشش بیشترشون تو صحنه‌های بین‌المللی ایرانی‌ها رو در سراسر دنیا همیشه خوشحال و سرافراز نگه دارن. یکی از سکانس‌های معروف بازی شهاب حسینی تو فیلم جدایی نادر از سیمین رو بشنویم با هم و بعد بریم سراغ بابک.
شما رو به هر کی قبول داری آقا یه ذره به ما گوش کن. خب این داره همه چیو میپیچونه. بابا این زده خب زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. خب چی از این واضح‌تر؟ چرا می‌خوای به آدم بدبخت ظلم کنی آخه؟ خب یه خودم به من گوش کن.
توضیح دادم که نظم اینجا رو به هم بریزی 3 روز می‌نویسم ببرنت بازداشت.
از زندگیمو باختم آقا. من از حبس می‌ترسونی؟ برو خدا بترس.
آقای زدی زنگ بزن اجرایی مأمور بدون
برداشت. تو قرآن مجید زنگ نزن.
یه آبیات مأمور ببر.
باش برو بیرون سرسره نکن.
سرسره نکنم برای چی؟ حرف نزنم حقمو می‌خورن.
چی برو بیرون آقا.
چت آقا چت دارم میرم. خیلی خوب. خیلی خوب. کلام
بیا برو میرم
آقا. برام میره باش میره. آقا من 10 سال توی کفاشی جون کندم. آخر سن سگ انداختم بیرون گفتم برو قانون حقتو میده. شکایت کردم یه سال کشوندنم این بر اون بعد یه سال کشوندنم آخر سرم هیچی گفتم برو گمشو بشین خونه. ولی این بار نمیزن. نه این بار دیگه از این خبرها نیست. من چیزی واسه باختنم این مشکل اینه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم. من سری جوش میارم نمیتونم صحبت کنم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
خب این هم از بخش سینمایی ایستگاه سینما و با بابک غفوری آذر هستیم. سلام بابک.
سلام.
چه خبر؟
خبر که زیاده بود. اصلا جزو مقاطعی هستش که سینمای ایران بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته، نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا.
بسیار عالی. میخوای از حالا که بحث تولد شهاب حسینی و صداش هم شنیدیم به بخش از بازی خوبش در فیلم جدایی نادر از سیمین راجع به فیلم اسقر فرهادی کمی برام بگو.
درسته دیگه، این خبرسازی هم که مربوط به فیلم فروشنده هستش و جالب اینجاست از آخرین واکنش هم خود آقای شهاب حسینی هم به عنوان بازیگر اصلی فیلم فروشنده، بازیگر نقش اصلی مرد فیلم فروشنده، در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام مطلبی رو درباره اتفاقات رخ داده پیرامون تصمیم دونالد ترامپ منتشر کرده که البته نسبت به واکنش‌های اسقر فرهادی و ترانه علی دوستی، دو مسئول دیگر فیلم فروشنده، ادبیات تندتری داره و
شهاب حسینی.
بله.
چی گفته؟
از هالیوود خواسته که فیلمی درباره نمرود بسازه.
آها.
و تلویحاً آقای ترامپ رو شبیه کرده به این شخصیت تاریخی، این پادشاه تاریخی، و میشه گفتش که خب نسبت به بقیه تندتر هستش واکنشی که آقای شهاب حسینی نشون داده. تو این مدت البته نسبت به بقیه ساکت بود آقای حسینی، ولی حالا به این شکل وارد شده.
یه دفعه بعد از این خبر ممنوعیت ورود ایرانی ها و البته 6 کشور دیگه، خب مقدار میشه که عصبانی هم بوده دیگه.
دقیقاً. اما خب بعد از اون واکنشی که آقای فرهادی نشون داد در نامه‌ای که توش به صراحت البته گفت که عدم حضورش در مراسم اسکار به معنی مخالفت با اون مراسم یا بایکوت کردن اون مراسم نیست، بلکه نشونه است از تندروی هایی که به گفته آقای فرهادی در دو سوی اقیانوس در کشورهای مختلف شکل گرفته و اعتراضی است به این اتفاق. این واکنش نه تنها بازتاب های خیلی گسترده‌ای در رسانه ها داشته، حمایت هایی را هم از جانب سینماگران مختلف از جمله چهرهای خیلی شناخته شده مثل جورج میلر، کارگردان استرالیایی که در همین دوره اخیر جشنواره فیلم کن رئیس هیئت داوران بود و دو جایزه‌ای که به فیلم فروشنده داده شد خیلی‌ها گفتن با حمایت آقای جورج میلر بوده در هیئت داوری، حتی در نشست رسانه‌ای داوران پس از اینکه جوایز جشنواره فیلم کن اهدا شد، دو سوال مشخصاً آقای جورج میلر رو هدف قرار داد که چرا به فیلم فروشنده دو جایزه داده شده. درست. و اونجا آقای میلر خیلی دفاع کرد از فیلم فروشنده و به نظر میرسه که ادامه داره اون حمایتی هم که از فیلم فروشنده و عواملش داشته، با موضع‌گیری رو هم که نسبت به آقای فرهادی داشته، صریحاً گفته که تصمیم درستی گرفته آقای فرهادی. حتی انجمن نویسندگان سینمای آمریکا که دو شاخه مختلف داره در غرب و شرق آمریکا، اونها هم در بیانیه‌ای حمایت کردن از آقای فرهادی. در داخل ایران که تقریبا کسی نبوده که مخالفت کنه، البته مخالفت‌هایی در فضای مجازی دیده درسته. شد و خب حالا
بعضی خوشحال نبودن با این حالا طوری که آقای فرهادی یا خانم علی دوستی
درسته و بعضی نظرات مطرح شد که ممکنه آقای فرهادی بار دیگه داره از این فرصت استفاده میکنه به سود فیلمش یا به سود وجهه خودش، اما خب بحث انگیزه و ممکنه از زوایای مختلف هر تصمیمی جای صحبت داشته باشم. اما اون چیزی که در رسانه‌ها بیشتر دیده شد حمایت بود،
ولی در نهایت هیچ کدوم از عوامل فیلم در مراسم اسکار شرکت نخواهند.
فعلا اینطور قطعی به نظر میرسه. و یک جنبه دیگه جالب پیرامون مراسم اسکار صحبتی است که در دو روز اخیر از جانب خانم بهار پارس، بازیگر ایرانی مقیم سوئد که در فیلم رقیب فیلم فروشنده بازی کرده، فیلم مردی به نام اووه که از سوئد الان جزو 5 نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هستش.
درسته.
چند بازیگر ایرانی داره که خانم بهار پارس بازیگر اصلی ایرانیش هست.
چی گفته
که مقیم سوئد هم هست. گفته که من ابتدا فکر می‌کردم که این ممنوعیت شامل حال من میشه به عنوان یک دو تابعیتی که پاسپورت سوئد هم دارم، اما بعدم فهمیدم که مشکلی نیست و به همین دلیل در مراسم اسکار شرکت میکنم. و گفته که فکر میکنم که شرکت کردنم در مراسم اسکار میتونه اون هم نشون دهنده اعتراضی باشه که با صدای بلندتری بشه به این اتفاق اعتراض کرد. و خب اینم یه جنبه دیگه ای از این اتفاقاییه که تو این روزهای اخیر افتاده و ایرانی هایی از شکلها و قالبها و محلهای مختلف دنیا که سکونت دارن در موقعیت‌های مختلف دارن واکنش نشون میدن بهشون و واکنش‌ها مختلفه.
بسیار خوب، باید بشینیم ببینیم چه پیش میاد.
خیلی البته الان میگن که واقعا فروشنده شانسش خیلی بیشتر شده برای دریافت جایزه اسکار و
واقعا فکر میکنی این اتفاقاتی که افتاده شانسش رو بیشتر میکنه؟
من فکر میکنم که فیلمی شانسش بیشتر میشه در مراسم اسکار که از سوی رای دهندگان اسکار دیده بشه.
درسته.
خیلی مهمه که
چون گاهی میگن که اسکار هم گاهی سیاسی میشه و گاهی میره به این سمت،
همیشه مطرح هستش و نمیشه همیشه فرضیات رو رد کرد. بعضی موقع نمونه هایی هستش که اینو تقویت میکنه این نظریه، بعضی مواقع ردش میکنه. اما درباره فیلم های خارجی چالش اصلی پخش کننده ها اینه که بتونن رای دهندگان آکادمی اسکار رو متقاعد کنن که فیلم دیده بشه.
و فکر میکنم همین اتفاقات باعث
اتفاق
بشه که دیده بشه.
به نظر میرسه حداقل در این زمینه کمک بکنه و فیلم فروشنده رو به نام به واسطه نام ایران خیلی ها از اون بیش از 700 نفری که عضو آکادمی اسکار هستند براشون کنجکاوی برانگیز باشه که بخوان این فیلمو ببینن.
بسیار خب، امیدواریم که ببینن و امیدواریم که جایزه اسکار امسال رو هم ببره. اصغر فرهادی عزیز، از فجر چه خبر؟ از جشنواره فجر
داره به روزهای داغش نزدیک میشه، مخصوصا آخر هفته هایی که به اون مقطع 10 روزه جشنواره فیلم فجر هست. همیشه شلوغ ترین روزهای جشنواره فیلم فجر است و امروز و فردا پیش بینی میشه که این اتفاق بیفته. ببخشید، اتفاقی که تو این دوره بودش نسبت به دوره‌های پیش، مثلا سانس‌های فوق‌العاده و اون شلوغی‌های خیلی زیاد، با تأخیر دیده شد. از دیشب تقریبا میشه گفت جشنواره فیلم فجر تنورش داغ شده
بعد از 2-3 روز
میشه گفت، چون امسال هم از روز 11 بهمن شروع شد.
درسته.
و اتفاق جالب اینه که خب باز هم با وجود اینکه از مدت‌ها قبل صحبت انتخاب فیلم‌ها بود و قرار بود نسخه‌های خودشون رو آماده کنن، بازم بحث نرسیدن فیلم‌ها مطرح هست. مثلا فیلم آخر آقای مسعود کیمیایی قاتل اهلی هم که خیلی حاشیه برانگیز بود به خاطر اختلافایی که آقای کیمیایی با تهیه کنندش پیش اومده و شکل گرفته بود، هنوز نسخه‌اش به جشنواره نرسیده. جزو فیلم‌هایی بوده که هنوز دیده نشده و همین اتفاق باعث شده که از داوری آرای مردمی هم خارج بشه.
از فیلم هایی که دیده شده و پخش شده به کدوم یکیش الان سر و صدا به پا کرده؟
امسال خیلی سال جوان ها و فیلمسازان اوله. هر کدوم از این فیلم هایی هم که تو این روزا خیلی تعریف شده ازش همه ساخته های اول فیلمسازان جوان بوده.
درسته.
مثلا فیلم ویلایی ها ساخته فیلمساز جوان، فیلمساز خانومی به نام منیر قیدی، از جانب منتقدان و از جانب مردم به واسطه حضور در بیان در فیلم اول آرای مردمی جالب بوده. فیلم دیگری مثل 21 روز بعد مال محمد رضا خردمندان هم توجه برانگیز بوده. صد معبر محسن قرایی هم همینطور. فیلم دیگری هم که ساخته محمود غفاری است به نام سهیلا، اون هم به خاطر مضمونش که خیلی مضمون چالش برانگیزی داره، درباره یک زن میانسالی که به نظر میرسه که هرچه زودتر دنبال ازدواج هستش. درسته. با بازی خیلی خوبی که دارن تعریف میکنن از خانم زهرا داوود نژاد در این فیلم دیده شده، جزو آثار بحث
اینا همه فیلم اولیه.
اینا همه فیلم اولیه. خیلی جالبه که درباره فیلم اولیه خیلی داره صحبت میشه و از کارگردانان شناخته شده که در جشنواره حاضر هستن کمتر سر و صدایی داره دیده میشه. حالا ممکنه که بعدتر با ادامه نمایش فیلمهاشون و دیده شدن اونها خبر بیشتر بیاد، اما به نظر میرسه که سال فیلمسازان جوان هست دیگه.
بسیار عالی، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. صدای ما رو از رادیو فردا و از ایستگاه پنجشنبه میشنوید. ساعت 3:53 است تا ساعت 7 عصر با شما هستیم. این هفته تشییع جنازه آتش نشانهای عزیز و مظلومی که توی فاجعه پلاسکو جون خودشون از دست دادن، همطور که میدونید روز دوشنبه برگزار شد و طبق معمول کم هم حاشیه نداشت. البته برخلاف موارد قبلی، این دفعه خود دستگاه مربوطه و برگزار کننده های مراسم از اول اونو برده بودن تو حاشیه تا دیگه کسی تو حاشیه ها جا نشه اصلا. اینطوری که ظاهرا هم شعارهایی که نوحه خونهای رسمی حاضر در تشییع جنازه میدادن و هم پوسترها و بنرهایی که به در دیوار زده بودن جوری بوده که میخواستن اولا روی بسیجی بودن این آتش نشانها تاکید کنن، ثانیا روی اینکه اونا همشون کشته مرده این بودن که برن مدافع حرم شن، ولی حالا نتونستن، با یه درجه تخفیف مدافع مردم شدن در برابر آتش و بی‌مسئولیتی و کارنابلد بودن مسئولین. اصولا شهید دزدی یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه، میدونید همتون. از زمان تشییع جنازه یکی دو نفر از کشته شده های درگیری های بعد از انتخابات 88 هم دیده بودیم که عزیزان تو این زمینه خیلی کاربلد و فعالن. در همین زمین مرضیه توی توییترش نوشته بود مدت‌ها بود به مراسم مصادره‌ای نرفته بودم، یادم رفته بود چه جوریه، یادم اومد، حالم خیلی گرفته شد، شعارم هم مون تو جیبم، سندیکا می‌خوایم. یا مثلا بهمن داروشفایی نویسنده و مترجم که توی مراسم حضور داشته تو فیسبوکش در این باره نوشته بود کل مراسم تحت شعاع ده ها بلندگویی بود که بیوقفه نوحه های مذهبی میخوندن و شعارهای سیاسی مذهبی میدادن و نیز تأکید زیاد بر بسیجی بودن شهدا و همینطور تأکید بر این که یکی از شهدا دوست داشته مدافع حرم بشه. اصرار برگزار کنندگان مراسم به میدانداری بلندگوها به حدی بود که حتی وقتی بلندگوی همراه پیکرها میگفت لا اله الا الله، بلا فاصله یک بلندگوی دیگر جواب میداد لا اله الا الله و حتی یک لحظه هم سکوت ایجاد نمیشد که تشییع کنندگان جواب لا اله الا الله را بدهند. یعنی طبق گزارش ایشون عزیزان حتی مهلت نمیدادن مردم جواب لا اله الا الله را بدن که و خدای نکرده کسی شعار نامربوطی نده نظام و مدیریت دستگاه نظام مثل سردار دکتر خلبان، شهردار قالیباف هم طولانی هم هست، اینا زیر سوال بره یه وقت. مثلا کیوتو سلطنه توییت کرده بود لاشخور سیاسی اونیه که از ترس شعار شنیدن علیه مدیریت گندش تشییع آتش نشانها رو جوری و جایی برگزار کنه که اگه اتفاقی افتاد گازنبوری جمعش کنه، که خب گازنبور و مدیریت گازنبوری هم دیگه میدونید که در تخصص استاد قالیباف. اگنس هم صحنه جالبی رو از این مراسم توی توییترش تصویر کرده بود، نوشته بود سمت ما یکی شعار قالیباف استعفا گرفت دستش، چادری بود، رفتن سمتش گفت اگه دست به برگم بزنید حجاب از سر بر میدارم، صورتش پر از اشک بود. خلاصه ماجرای پلاسکو شاید از نظر آقایون مسئول با تشییع مصادره‌ای و دفن جانباخته های مظلوم و فداکارش تموم شده باشه، اما متاسفانه یا خوشبختانه کم نیستن کسایی که از همین روزا تا سالهای سال با شنیدن کلمه پلاسکو یاد هزاران حس و حال و خاطره بد و تلخ میفتن. یاد آقای چمران و همجناهیاش تو شورای شهر تهران که حتی به طرح تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره حادثه پلاسکو رأی ندادن و جلوی دو فوریتش رو گرفتن. چطوری چمران جان؟ مردم اینا یادشون میمونه ها. یا اون آقای گازنبوری که بدو بدو دوید از قم اومد بالای خرابه های پلاسکو و لباس امداد تنش کرد و شروع کرد به دستور دادن که اینو بردارید و اونو جمع کنید تا مثلا نشون بده که خیلی شهردار کار بلدیه. چطوری قالیباف؟ انتخابات ریاست جمهوری نزدیکه ها، بیا بازم ثبت نام کن ببینیم گرفتن جواب نه از مردم برای سومین بار قانعت میکنه که تموم شدی یا نه. یعنی اصلا از اولم نبودی که حالا تموم بشی، ولی دیگه چی کار کنیم دیگه، رسم زمونه این شده که آدمهای کوچیک بر مردم بزرگ حکومت کنند و در نهایت هم یاد اونی که اون بالا نشسته مست قدرته کارش شده فحش دادن به دنیا و دشمن خریدن برای مردم و کشورش و به باد دادن فرصتها و ثروتها، ولی خودش حتما فکر میکنه خیلی کارش درسته، یا حداقل دوروبریاش بهش اینطوری میگن. چطوری رهبر؟ شبا که سر روی بالش میذاری به چی فکر میکنی؟ با تو هم معظم له چیز خاصی به ذهنت نمیرسه؟ که پس فردا که میخوای این همه قدرت رو ول کنی و بری، با وجود این همه خسارت و ضرر و خون و ناله و نفرین، کار سختی باید باشه رفتن. نمیدونم، شایدم با یه حکم حکومتی اونم برای خودت آسون کنی. از تو هیچ چیز بعید نیست، هیچ چیز.
امان از دستت ای مقام معظم برتری، مقام از دستت ای امان معظم، که مقام از تو براید از دستت. دستت فقان از تو براید ای مقام، که امان تو میدهی. نمیدانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی، چه کس تو را ساخته، کیان نواختند. خود من مربوط به کدام موسیقم، که مقامی نیست آن، که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان. ای برهم رساننده دو خط حتی موازی، که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی. نزدیکی گویند حکایت به اینجا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام رازآلودگیش را عیان کرده اند، امان از دستشان. گویند بریده است و از همه بریده 124 هزار زن خیش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران. امان از دستت. گویند فرزندانش همه تباه شدند و خلاف می کنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش، برای روزهای پیریت، تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید. چه رازآمیزتری نیست نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر؟ چه رازآمیز است.